بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأراضين. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم عجل ولیک الفرنج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و اشیائه. شب شهادت جواد الائمه صلوات الله علیه، انشالله که از برکاتشون بهرمند بشیم. دستگلی از جنس نور به روی مطهرشون عاید و واصل کنید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بزرگواران. دقایقی رو در خدمتتون هستیم. ما بر اساس وصیتی که استادمون حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی به ما طلبه داشتن این بود که می‌فرمودن هر وقت منبر رفتید مقید باشید رو منبر مسئله شرعی بگید، 2 دقیقه 3 دقیقه اول منبر یه مسئله شرعی بعد بحثو شروع کنیم. اما مسئله شرعی که میخوام بگم اینه، در قسل هایی که ما انجام میدیم، اون قسلی که به اجماع همه فقها جای وضو رو پر میکنه قسل جنابته، تنها قسلی که جای وضو رو پر میکنه قسل جنابته، هیچ اختلافی هم درش نیست. بعد از قسل جنابت در فرضی که قسل به قوت خودش باقی باشه وضو گرفتن حرامه. این اگه کسی قصد کرد قصد انو به قوت خودش باقیه باطل نشده بره وضو بگیره فعلا حرام انجام داده، بدعت. این مطلب اول که هم میدونید. اما مطلب دوم، بیشتر من ناظر به مطلب دومم، آیا قصد های مستحبی هم جای وضو رو پر میکنه؟ به فتوای ما معظم رهبری و بعضی از فقهای دیگه قصد های مستحبی جای وضو رو پر نمی کنه. اما بعضی از فقها مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت الله مکارم میگن قسل های مستحبی که استحبابش ثابت شده باشه، مثل قسل روز جمعه، مثل قسل احرام، مثل قسل روز عرفه، مثل قسل روز عید فطر، مثل قسل روز عید قربان، قسل هایی که استحبابش ثابت شده باشه میفرمان جای وضو رو پر میکنه. یعنی اگه کسی قسل مثلا قسل جمعه کرد، میدونی قسل جمعه از قسل هاییست که باعث میشه بدن تو قبر نپوسه. کسانی که مقید، خیلی از شهدا که مقید به انجام قسل روز جمعه بودن، بعد از مدت ها که تفحص کردن اجساد رو دیدن بعضیشون اجسادشون سالم، تحقیق کردن دیدن قسل جمعه انجام میدادن. قسل جمعه کسی مثلا انجام میده میتونه با اون قسل جمعه نماز ظهرش رو بخونه، نماز عصرش رو بخونه، مشکلی هم نداره. آیا وضو گرفتن بعد از قسل مستحبی به فتوای کسانی که میگن جای وضو رو پر میکنه اشکال داره؟ نه اشکال نداره. اونی که اشکال داره بعد از قسل جنابت کسی وضو نگیره، در صورتی که هنوز به قوت خودش باقی باشه. این مسئله شرعی. اما راجع به امام جواد علیه السلام من چند تا نکته رو محضرتون عرض میکنم. یک، مستحضرید علی ابن موسی رضا تا سن 47 سالگی بچه دار نمیشد. در سن 47 سالگی خدا جواد الائمه رو بهشون داد و این موضوع باعث شده بود که تیکه به حضرت مینداختن، متلک به حضرت مینداختن. اگر شما امام هستید پس چرا بچه ای ندارید؟ حضرت فرمود به زودی خدای فرزنده و مولود با برکتی به من میده که برای شیعیان ما موجب برکت هست، که خدا به ایشون جواد الائمه رو داد. یکی از مخالفین سرسخت جواد الائمه واقفیه بودن. واقفیه کیا بودن؟ کسانی بودن موسی بن جعفر رو بعد موسی بن جعفر رو دیگه قبول نداشتن، گفتن امام تا موسی بن جعفر. پس موسی بن جعفر چی شد؟ میگن موسی بن جعفر شهید نشده، رفته آسمان چهارم، زنده است و اون مهدی موعودی که میگن میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه موسی بن جعفره. این واقفی است. رئیس واقفی ابن قیاما و علی ابن حمزه بطائنی بود. یه گروه که بودن تشکیل دادن. انقدر اینا مورد اعتماد موسی بن جعفر بودن که در زمانی که موسی بن جعفر تو زندان بودن هر کی می‌خواست وجوهات بده، خمس بده، مسائل مالی شرعی داشت، حضرت یواشکی به این و اون شیعیانشون خبر رسونده بودن به علی ابن حمزه بطائنی پول بدید، ایشون پولا رو در مصرفی که ما گفتیم به فقرا و عهدش میرسونه. باورتون میشه آدمی که مورد اعتماد 100% موسی بن جعفر بود، بعد از شهادت موسی بن جعفر همه پولا رو خورد، یک قرون یک دینار رو درهمش هم بر نگردون و جز مخالفین سرسخت علی ابن موسی رضا و ائمه بعدی شد. شاخ شد در مقابل امام رضا. حضرت به ایشون فرمودن، پیغام دادن که پولا رو بردار بیار، به امام بعد از امام میرسه. گفت نه، اون امامی که شما میگی مرده، ما اعتقاد داریم که نمرده و زنده است. تا زمانی که ایشون زنده است نوبت به شما نمیرسه، با اون فرضی که اونا میگن امام موسی بن جعفر رفته به آسمان چهارم و مهدی موعود ایشونه. انقدر اینا بی حیا بودن، وقتی که جواد الائمه به دنیا اومد قیافه شناس رو بردن. میدونید قیافه شناسی هم یه علمیه دیگه، یه علمیه. مثلا یهود خیلی تو این قصه ورود داره. قیافه شناسانی رو اینها دیدن، علی ابن موسی رضا رو نشون دادن، گفتن تو این مزرعه که حدود 50-60 نفر دارن کار میکنن، ببین از این بچه‌ای که اینجا هستن چه کسی به علی ابن موسی رضا میخوره و فرزند او محسوب میشه. اینا به صورت چراغ خاموش اومدن، گشتن این طرف اون طرف، تو مزرعه دیدن، گفتن ما کسی رو ندیدیم. آیا کسی دیگه هم تو مزرعه هست؟ گفتن یه 10-15 نفرم تا این مزرعه دارن کار میکنن. این قیافه شناسا چند نفر بودن، رفتن تا این مزرعه، دیدن که یه بچه آزاده‌ای هست که همون جواد الائمه باشه. تا نگاه کردن گفتن این آقا پسر اون آقاست، یعنی علی ابن موسی رضا. یعنی اینقدر اینا بی حیا بودن به امام رضا هم تیکه انداختن، متلک بار کردن، این بچه مال خودت نیست، از جای دیگه مثلا ورداشتی آوردی به پای خودت حساب کردی، چون تو اجاقت کوره، مثلا با این استدلال باطل. میدونید جواد الائمه جوانترین امامان ماست. در بین ائمه 3 امام بودن در سن کودکی به مقام امامت رسیدن. یکی امام زمان، شما بدونید در سن 5 سالگی. 2 امام هادی در سن 8 سالگی. 3 امام جواد در سن 6 یا 7 سالگی به مقام امامت رسیدن. اینم خیلی نکته مهمه، یعنی جز مخالفین حضرت بعضی از شیعیان سطحی بودن. مثلا پیرمرد 80-90 ساله 70 ساله گفت آخه یعنی چی؟ آخه یعنی چی؟ این حرف معنا نداره. یه بچه 6-7 ساله هرچی بگه، من بگم چشم، اگر امام است که باید بگی چشم. یه پیرمرد روشن ضمیر اونجا بود گفت این که 6-7 سالشه، اگر نوزادی تو گهواره باشه من یقین کنم که امامم هست، امرش بر من مطاعه. چون ما اعتقاد داریم ائمه امامتشون انتخابی نیست، انتصاب، انتصابشون از نهای خداست. این نکته 2. نکته 3، من میخوام اینجوری خدمت شما عرض کنم، خدا حق امضا رو داده است این 14 نفر. خدا حق امضا رو داده این 14 نفر و هر کدوم از ائمه در یک صفت اظهریت دارن، گرچه کلهم نورون واحدن. مثلا توسل به امام جواد علیه السلام در امور دنیایی خیلی مؤثره. مرحوم آیت الله استاد عبدالکریم کشمیری میفرمودن هر وقت حاجات دنیایی داشتی توسل به امام جواد پیدا کن، یه سوره یاسون بخون، هدیه به روح مطهر ایشون کن، حاجت تو میگیری. این دومی که میخوام بگم خیلی مهمه، این تجربی هم ثابت شده، البته اعتقاد میخواد و خدا میشالله عنایت کنه. کسانی که خونه ندارن، مستأجره، سختم هست، با اعتقاد من چند نفر رو دیدم با این کار رفتن جلو. آقا 14 تا سید رو دعوت کنید، در یه جای 14 تا سید دعوت کنید، ختم 14,000 یا جواد بگیرید، کلن هر کدوم از اینا 1,000 تا، 1,000 ضرب در 14 میشه 14,000، کل شاید نیم ساعت 40 دقیقه تونه با هم شروع کنه، حالا با هم هم تموم نگه ولی شروعش با هم، توسل به امام جواد. بعد 14 تا سید، هر کدوم از این سیدا 1,000 تا ذکر یا جواد و یا جواد و یا جواد بگیرن، بعد که تموم شد یه اطعام خیلی مختصر، حالا چای شده، اطعام خیلی مختصر به تناسب وضع مالی که داره به اینها بده، یه هدیه خیلی کوچولو به میزانی که میتونه به اینها بده، خدا اسبابشو فراهم میکنه. نمونه، من نمونه های زیادی دارم، یه دونه شو میگه. یه آقایی بود، طلبه بود، وضع مالیش خیلی خراب، همین خیلی هم نگذشته، چند سال پیش صابخونه هم جواب کرده بود، آه در وسط نداشت دیگه، توسل پیدا کرد، همین کارو پیدا کرد انجام داد، 14 تا سید و ذکر یا جواد و 14,000 مرتبه. خدایا ما که موندیم چی کار کنیم؟ آقا ببین، یه معادله دنیایی داری، یه معادله اخروی داری. معادله دنیایی با معادله اخروی گوی جور در نمیاد، لذا قرآن میگه من حیث لا یحتسب، از جایی که فکر نمی کنه من جفت و جورش میکنم. استاد داره که ایشون این توسل رو پیدا کرد، یکی از طلبه ها نشسته بود، اینم خلاصه جوش و خروش داشت که خدای ما چی کار کنیم، نداریم، در زد سلام علیکم، گفت من الان از خدمت آیت الله آموز جواد آقای تبریزی دارم میام، از مراجع بود که چند سال پیش مرحوم شد، از خدمت ایشون میام، ایشون با شما کار فوری داره. چی کار داره نمیدون، شما معایشو داره رفت خدمت آیت الله آموز جواد آقای تبریزی که الان شاگردان ایشون کرسی درس حوزه قم رو دارن، مجتهد پرور بود، خیلی هم به حضرت زهرا معتقد بود. بچه ها، رفقا، جوان ها، حضرت زهرا علیه السلام خط قرمز ما شیعه است، خط قرمز ما شیعه است، رو قبرشون ها نوشته انها صدیقتون شهیده، انقدر ارادت به حضرت صدیقه داشت. میگه من رفتم خدمت آیت الله آموز جواد آقای تبریزی، گفتش که من یه مریدی دارم، یه مقلدی دارم، مال نجفه، از نجف اشرف، برا من یه پول حسابی فرستاده در 14 تا خلاصه پک جدا، به منم گفته که اینا نه خمسه نه چیزی، اصلا دوست دارم این 14 تا رو برا من از نجف اشرف فرستاده، این 14 تا رو شما بین 14 نفر تقسیم کن که هر کدومشون میخونن یه خونه بگیرن، از آلاخون والاخونی نجات پیدا کنن. من یه دون از اون 14 تا رو برای شما گذاشتم. من گفت دیدم که خلاصه این رو محبت کرد، اون ذکر یا جواد 14,000 مرتبه جواب داد با اعتقاد. باور کنید نماز امام جواد هم خیلی مهمه، تو مفاتی اول مفاتی ببینید نماز امام جواد، یکی که ائمه نماز دارن، اون نمازشو بخونید خیلی میتونه اثرگذار بشه. نکته بعدی که میخوام عرض کنم راجع بحث توسل به امام جواد علیه السلام، شخصیست به نام محمد ابن سهل قمی، مال اهل قم بوده، آخر زمان هم گفتن که به قم پناهنده بشید، به قم پناهنده بشید، فرمودن اش آل پیغمبر قم هست، اش یعنی آشیانه، یعنی لانه، آشیانه آل پیغمبر قم هست، گفتن به اونجا پناهنده بشید. اینقدر بهتون بگم، در روایت امام صادق علیه السلام داره به تنهایی حضرت فاطمه معصومه، به تنهایی بدون تکیه بر دیگر زبات مقدسه، اینقدر قدرت و برش داره و توان داره کل شیعیانشون رو میتونن به شفاعت برسونن. و شما میدونید غیر از حضرت فاطمه معصومه 8-9 نفر دیگه هم تو همون ذریع مدفونن، بگذاریم این آقا محمد بن سهل میگه من رفتم مکه، بعد مکه اومدم مدینه. من از شما یه سوال میکنم که میخوام برم مکه، مدینه قبل برن بهتر یا مدینه بعد؟ مدینه قبل یعنی اول مدینه بعد مکه، یا اول مکه بعد مدینه؟ روایات چی میگه؟ اول مکه بعد مدینه میشه مدینه بعد، روایات اینو میگه. در روایت داره که این آقا میگه من اومدم خدمت جواد الائمه، دیدم مردم الا ماشالله دور ایشون ریختن و خلاصه سوال دارن، دست به بوس پا به بوس گرفتارن. و منم گفتم تو این هیریویری من کجا برم، اصلا راه نمیدن از بس کثرت جمعیت بود. اما ته دلم گفتم ای خدا چی میشد به دل امام جواد بیفته که یه تبرکی پیراهن مشتی به ما بده، این پیراهن رو من باز خودم داشته باشم، تو نمازام تو عبادتم استفاده کنم. او تو دلم گذشت و ای واسدیم 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 بلکه سر امام خلوت بشه، دیدیم نشد. از همون دور یه سلام علیکی با امام کردیم و خداحافظ خداحافظ. اما همینجوری داشتم میبودم دم دروازه شهر مدینه که مدینه بیرون برم، یه وقت دیدم که یه قاصدی منو با اسم صدا زد، محمد ابن سهل، محمد ابن سهل. برگشتم گفتم بفرمی، گفت صبر کن. اومد و خلاصه گفتم شما؟ گفتم از طرف جواد الائمه اومدم. گفتم در خدمتم. دیدم یه بقچه ایو به من داد، یه بقچه ایو به من داد، گفت اینو حضرت برای شما فرستادن. میگه تشکر کردم، اون بنده خدا رفت و در بقچه رو باز کردم، دیدم یه پیرن خوشگله تبرکه امام جواد. یعنی امام نیت منو فهمید. یه چیزی بهتون بگم، تو حرم میریم خواهشان داد و بیداد نکنی. روایت داره وقتی زیر لب حرف میزنی امام صدا تو میشنوه، وقتی صدا میشنوه داد زدن نداره که. زمینی که داد زدن تو حرم ها، گاهی وقتا یکی خدام حرم امام حسین به من میگفت، میگفت غیر از بعضی از ما عراقی ها، بعضی از ایرانی ها که اینجا رو خیلی شلوغ میکنن، هر کی بیا یه صلوات بگیره مثلا خلاصه داد بزنه فریاد بزنه اصلا تمرکز به هم میخوره. بلکه 500-600 نفر تا دور زری حضرت هم وانی که قرآن میفرماد لا ترفع و اصوات کن فوق صوت نبی، صدا تو بالاتر از صدای پیغمبر نبر. من به یکی گفتم گفتم حدیث نخون، گفتم آقا حدیث نیست روایته، حدیث نیست آیه است، آیه قرآنه. امامی که زنده و مرده نداره، زندهش که زنده است، مردش هم زنده است. فلا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا بل احیاء، اینا نمردن، اینا زنده هستن، میشنون ما رو، صدای ما رو میشنون، نیت ما رو میدونن. مرحوم آیت الله بهجت یه جمله ای داره، میفرمودن که شما قبل از اینکه صوت لفظتون از دهانتون بیرون بیاد، قبل از اینکه گوش خودتون بشنوه گوش امام شنیده. من مونده بودم این چطور ممکنه. دیدم این پیامک هایی که به هم میدیم، این پیامک ها اول میره یه جایی، بالاخره باید یا اوکی کنن یه کاری کنن، بعد حالا ممکنه تو 1000 ثانیه اتفاق بیفته. اول او میفهمه، او میدونه. در روایت داره وقتی شما مریض میشید ما اهل بیت هم مریض میشیم، خوشحال میشید ما خوشحال میشیم، غمناک میشید ما غمناک میشیم، ما غم شما رو میخوریم. ولا ناسین لذکرکم، ما یاد شما هستیم. با این فرمایش خود حضرت عجیبه واقعا. مخالفین حضرت امام جواد علیه السلام مخالفین داشت، یه سری مخالفانش از نزدیکان ایشون بودن، مثل عموی ایشون عبدالله ابن موسی، عموی امام جواد بود اما دشمن درجه ای که جواد الائمه بود. یه وقت فکر نکنی که مثلا نه ممکنه، ما تو کربلا دو نفر رو داشتیم، علی ابن قرظه انصاری تو لشکر عمر سعد بود، عمرو ابن قرظه انصاری تو لشکر امام حسین بود. دو تا داداش، یه خانواده، یه پدر، یه مادر، یه تربیت، یکی میشه لشکر نور، یکی میشه لشکر ظلمت، یکی با امام عادل است، یکی با امام ظالم است. اینطوریه. خدا رحمت کنه که بزرگان، مرحوم میرزای شیرازی بزرگ، یه عده اومدن گفتن آقا ما میخواییم بریم مکه، ولی قبل اینکه بریم مکه عتبات میریم، بعد میریم امیرالمومنین، تو بغداد بود، میریم امیرالمومنین رو زیارت کنیم، حرم امام حسین زیارت، بعدم بریم مکه و برگردیم. مطلبی نداری؟ فرمودن نه، دعا کنید. فقط یه مطلب دارم، دعا کنید خدا من میرزای شیرازی رو عاقبت به خیر کنه. عاقبت به خیر، خیلی عاقبت به خیر نشدن، دیدیم دیگه، دیدیم خیلی ها به خاطر دنیاشون. من قبل انقلاب ال بودم، بل بودم، زندانم رفتن، شکنجه هم دیدن، اما الان چی کارن؟ الان فی زمان نهازا چی کارن؟ ادعای امامت میکرد، ادعای امامت میکرد و قائل به امامت علی ابن موسی رضا نبود، قائل به امامت جواد الائمه هم نبود. این یکیشون. حسود، حسود. چند چیزه به کسی نگید، من سریع میگم. دخلتونو به کسی نگید، دخلتون میاد. اگه زنتونم از به زنتونم دخلتونو نگید. از اصول مدیریتی هر مرد در خانواده اینه که دخلش خودش بدونه. دروغ نگید، اما لازم نیست که هر راستی هم بگید. دو، دوم چیزی که نباید به کسی بگید اسرارتونه. اسرار، سوتی های زمان مجردی، ما پسر بودیم بابا ننمون دعوا داشتن، شیشه شکستن، علم بل، اصلا لزومی نداره بگید. یه بند خدایی میگم کاش ما لال میشدیم. یه وقت به زنمون برگشتیم گفتیم که آره زمان شاه بابای ما از اون عرق خورای حرفه‌ای بود. حالا عرق خور بود بود، چرا گفتی؟ گفت زن شوهر دعوا کنن اولها هم باور کنن. گفت تا مثلا دعوام میشه یا مشاجره لفظی میشه، میگه آره دیگه بابای عرق خور پسرش هم بهتر است و در نمیاد. برای چی گزک دادی؟ چرا گفتی؟ چرا اسرارتون رو میگی؟ دعوای خانوادگی من با زنم، نمیدونم با پسرم، با به این اون، اصلا 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 اسرارتون نگید. سر رو که اسیرو که این افشایت سرت اسیره. سوم چیزی که به کسی نگید، تا میتونید به کسی نگید، مسافراتتونه. کربلا میره آسب و راسبیه، مشهد میره آسب و راسبیه، واسه چی تو دهنا میندازی به اینو؟ میگه میره تو چش، با کله میخوری زمین دیگه بلند نمیشه. نگو، لزومی نداره واسه همه پیامک کنی آی من در کنار حرم مطهر رضوی دعاگوی همه هستن. یه دفعه کل مخاطبین تو یه پیام به همشون بدی، چرتکه برات میندازن بعضی، چشمشون تنگه، مورد حسادت قرار میگیری، میگن اینو میبینی سرشو میزنی کربلاست، تشو میزنی مشهد، این ور اون ور اون ور، چی میگی آقا؟ نگو، آسب و راسبه. و بعدش چهارم، هر چی هم میفهمی به همه نگو. اول ظرف طرف رو بسنج، ببین ظرف داری یا نه، چون بسیاری از گزش هایی که ما از نایه دیگه گزیده میشیم به خاطر اینکه هر چی که میفهمیم میگیم، طرف ظرفیت نداره، بعد پیرن عثمون شو حالا بیا درستش کن، همار بیا رو باقالی بار کن، نمیشه که. لذا این یه دسته از مخالفین حضرت بوده. دسته دوم شیعیان سادلو که اشاره هم کردم، میگفتم مگه میشه مثلا من 70-80 ساله، 60 سال از یه بچه 6-7 ساله بخوام تبعیت کنم و امام من باشن. دسته سوم واقفیه بودن که عرض کردم. دسته چهارم بنی العباس بودن. اینا خیلی حضرت رو اذیت میکرد، خیلی. منتها یه کسی بود، هر وقت قم رفتید به زیارتشون برید. قم چند تا امامزاده داره، از شهرهایی که پر امامزاده است. ما حدود 4000 تا امامزاده در سرتاسر کشور داریم حدوداً. علی ابن جعفر در قم مدفونن الان تحت عنوان گلزار شهداست. ایشون پیرمرد ریش سفید بود، قائل به امامت امام جواد بود. حضرت آقا هم که وقتی قوم میرن، یکی جایی که میرن علی ابن جعفر، دو تا علی ابن جعفر داریم، یه علی ابن جعفر داریم که قوم هست که درستر همینه، یه علی ابن جعفر هم داریم در سمنانه. بعضی هم میگن این علی ابن جعفر که پسر امام صادق تو سمنانه، ولی ظاهرن همون که تو قوم هست درستره، شاید حالا اونی که تو سمنانه یه علی ابن جعفر دیگری بوده. بکر ابن صالح از ارادتمندان و حضرت جواد بود. ایشون میگه که من پدرم ناسبی بود. ناسبی یعنی همون داعشی ها، یعنی جبهت النصره، اونا که خون شیعه رو مباح میدونن، خون شیعه رو مباح میدونن. بعدم اومدن فتوا هم صادر کرده، فتوا صادر کرد مفتی اعظمشون، گفت کل من تشیع من ایران او لبنان او فی العراق او الحوثیین فهو مرتد کافر فحلال دمه و دمه و ماله. هر کس که شیعه باشه، لبنان، عراق، ایران، یمنی باشن، حوثی، یمنی ها میدونی چهار امامی هستن، هر کس که شیعه باشه فحلال دمه و ماله، بزنید دخلشون رو بیارید، مالشون هم تصرف کنید، اگه زن و بچه هم دارن به کنیزی بردارید ببرید تحت عنوان جهاد مناکحه. این تصویرشونه، این نگاهشونه. الان جولانی هم همینه دیگه، هنوز تصاویر از جولانی که پاک نشده، سر بریده رو سر میبره، دستش هم اینجوری میکرد. و جالب اینجاست همین ترامپ ملعونی که واسه پیدا کردن اون جایزه تعیین کرده بود، میره با اون دست میده، میره با اون دست میده. همین در خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس که رفته بود، قطر یه هواپیما جت به او هدیه کرد، خودش هم گفته بود از عربستان و سعودی من 18 برابر خرجی که ما در اوکراین هزینه رو دستم گذاشت از عربا گرفتن، از سعودی گرفتیم. خجالت هم نمی کشن، به اینا هم گاوه شیرده میگن، جسارت میکنن، بیادبی میکنن، ککشون هم نمیگز. پناه بر خدا. پدرش میگه ناسبی بود، اومد نامه نوشت به امام جواد، گفت من از ارادتمندان شما هستم، بابای من از مخالفین شماست، ناسبیه، سب میکنه به شما، لعن میکنه به شما. حضرت چند تا نکته رو یادآور شدن، فرمودن قد فهمت کتابک، متوجه منظورت از نامت شدم، و ما ذکرت من امر ابیک و لست ادعو دعا لک انشاءالله. فرمودن که من قضیه پدرتو فهمیدم که ناسبیه و دعاگوت هستم. یه چیزی هم بگم، یه دفعه تو کل عمرمون یه دفعه امام جواد فرمان دعات میکنم، یه دفعه امام جواد ما رو دعا کنه، امام زمان دعا کنه، تا روز قیامت واسه نسلمون بس. یه نفس آقای قاضی، مرحوم استادیای قاضی زد، شد آقای بهجت. یه نفس زد، شد علامه طباطبایی. علامه طباطبایی یه نفس زد، شد آیت الله حسنزاده. یه نفس زد، شد آیت الله جوادی آملی. 40 سال تفسیر قرآن محصول و ثمره 40 سال تفسیر قرآن، 80 جلد تفسیر تسنیم که به تعبیر خود آیت الله جوادی آملی فرمودن بروز شده تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی، که امروز در تمام دانشگاه ها بچه هایی که میخوان رساله علوم قرآن حدیثی بدن، این تفسیر تسلیم یکی از منابع معتبر هست، الحق و الانصاف. لذا بخواین دعامون کنن. حضرت فرمودن من 4 تا نکته رو بهت میگم نسبت به بابات. 1. ول مداراتو خیر من المکاشفه. سعی کن مدارا کن، روشو به خودت باز نکنی، بساز. مدارا کردن با مردم خیلی سخته، مدارا یعنی اون چیزی که آدمو خیلی پیر میکنه مداراست. الان ما معظم ربری داره مدارا میکنه، با خیلی داره مدارا میکنه، میبینه پشت سر دارم میرم، میفهمه پشت سر دارم میرم میزنه، مدارا، مدارا یعنی فهمیدم انگار که خدا میزنم، نفهمیدم، شنیدم انگار نشنیدم. دیدم ولی انگار ندیدم. یه دوست بیش از 50 ساله اینجوری رکب بزنه، رکب بزنه. دو، و مع الاسر یسرا، سعی کن که این سختی ها رو تحمل کنی، آسانی پشتشه. فصبر ان العاقبت للمتقین، سر پیش کن، خدا کمکت میکنه. ثبتک الله علی ولایت من تولیت، سعی کن نسبت به ولایت ما پا بر جا باشی که بدان خدا اجر کسانی که ولایت ما رو دارن ضایع نمی کنه. میگه من دستورات امام اجرایی و عملیاتیش کردم، دیدم با من پدرم یه خدا گیر دادنش به ما کم شد و اون زندگیشو میکرد، منم زندگیمو میکردم. وای 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 وای. چند سال پیش من پایین میدون هور منبر داشتم، ساعت چند آقا من نگذره چقدر وقت داریم؟ پایین میدون هور من منبر داشتم، جلسه آل یاسینی بود، تقریبا یه 20 دقیقه 25 دقیقه به غروب مونده بود. اومدم سر کوچه، ماشین سوارشم، دیدم یه دختر 15-16 ساله محجبه، خیلی گریه کرده بود تو جلسه، تو روزه بود. گفتم آقا میخوام یه 4-5 دقیقه وقتتون رو بگیرم، حالا من این یه تیکه که شاید ارزمه عرض میکنم. گفتش که آقا من توی خونه ای هستم، نه بابام نماز میخونه، نه ننم نماز میخونه، نه داداشم، نه خواهرم. 5 نفری هستیم، یه خانواده 5 نفره. تنها کسی که من نماز میخونه من هستم. منو مسخره میکنه، به من امول میگن، بدبخت میگن، دیوانه میگن، دهاتی میگن، انواع و اقسام برچسبار میزنن. حاجا خیلی به من سخت میگذره، توی خونه نه بابا، نه مادر، نه برادر، نه خواهر، یه نفر. یو خرج طیب من الخبیث، بابا یه وقتی میشه ابو بکر، پسر میشه محمد ابن ابی بکر. محمد ابن ابی بکر کسی بود که به امیرالمومنین عرض کرد که ابایعک که ولا ابایع علی ابی، به جرأت با شفافیت میگم پدرم حق شما رو غصب کرده، من با شما یا علی بیعت میکنم نه با پدرم. بابا اونجور، پسر اینجور. الله اکبر. من عرضم رو جمع کنم، یه حدیثم از حضرت بخونم انشالله که عاقبت به خیر بشیم انشالله. میخواین شما محبت آدم ها رو جلب کنید، میخواین تو دل آدم ها جا پیدا کنید، جواد العلماء فرمودن ثلاث خصال تو طلب و بهن المحبه، سه خصلت هست، سه تا خصلت هست، شما با این سه تا خصلت میتونید محبت آدم ها رو به خودتون جلب کنید. یک، الانصاف فی المعاشره، تو نشست و برخواستی که میکنید، انتظاراتی که از همدیگه دارید، منصف باشید. مثلا بعضی اصلا انصاف ندارم، مثلا با یکی دعواشون میشه، اون 20% نقطه منفی رو تعمیمش میدن، میگن خیلی آدمه بدیه. بله 30% بدی داره، ولی 70% هم خوبی داره. نمره بده، معدل بده. همه مردا بد شدن، همه جوونا فاسد شدن، دختران پسران همین به انصافیه. ممکنه بعضی بد شده باشه اما همه بد نشدن، همه دوست شدن. نه ممکنه بعضی دوست شده باشه ولی همه دوست نشدن. منصفانه به دولت میخوای نمره بدی، به زن و بچت میخوای نمره بدی، به همکارت میخوای نمره بدی، به رفیقت میخوای نمره بدی، منصف باشه. افضل الفضائل الانصاف. پیغمبر رو بعضی از مشرکین قبول نداشتن، یعنی همه قبول نداشتن، ولی بعضی از مشرکین میگفتن قبول نداریم اعتقادشو، اما آدم منصفی، آدم مشتیه. خیلی مهمه. دو، والمواسات و فشدت والانتواء، همدردی کن با مردم، همدردی کن با مردم در خوشی و ناخوشی. الحق و الانصاف به مردم خیلی زوره، خیلی فشار اقتصادی هست. ما هم داریم تو این جمعیت، تو این مردم زندگی میکنیم، با افش 10 تومن و اینا اصلا جواب نمیده. چجوری بری شما یه بازار روز شهرداری میری خرید میکنی، هیچی که نخری تازه بازار روز شهرداری اینا آزاد 600-700 تومن پیاده ای. الان این روایت رو اونجا خوندم در اتاق شه دوستان خوندم و اون روایت رو اینجا بخونم. لولا الخبز، روایت در کافی شریف مرحوم کلینیست، اگر اقتصاد در جامعه جایگاه خودشو نداشته باشه، مردم تو جامعه هشتشون گروه نه باشه، 3 تا اتفاق میفته تو جامعه. کلام معصومه، نمیتونیم سانسور کنیم، نمیتونیم روتوشش کنیم، نمیتونیم کمرنگ و پررنگش کنیم، همونی که هست. اولین آسیب ما سلاینا، آمار نمازخونا میاد پایین. 2 و سمنا، آمار روزه بگیام میاد پایین. و ما ادینا شیئا من الفرائض، آمار اهتمام ورز اهتمام کنندگان به واجبات دینی هم به شدت تنزل میکنه. نکته، معنای این روایت این نیست که خواستن مجوز بدن حالا که وضع اقتصاد خرابه بی خیال نماز و روزه و اینا بشید، نه. این روایت میخواد بگه وقتی وضع اقتصاد مردم جایگاه خودشو نداشته باشه، اتوماتیک وار دینشون هم چی میشه؟ کمرنگ میشه، ضعیف میشه. نخواستن مجوز به ما بدن حالا که وضع اینجوری بس بی خیال نماز بشیم، نه. و واقعا باید یه عنایت ویژه‌ای داشته باشن، همدردی با دیگه. واقعا مردم همینجوری پاکار هستن، چی کار باید میکردن که نکردن، همینجوری پارکاب هستن، همینجوری. حتی خدا رحمت کنه حاج قاسم عزیزو میفرمود حتی این دختر بی حجاب و بد حجاب ناموس ماه دیگه، ناموس ماست. متاسفانه ما تو کشور یا افراد داشتیم از اون ور افتادیم یا از این ور افتادیم، یا گاهی وقت تون روی کردیم یا از این ور. و خدا رو قسم میده بابری محمد و آنها، وضع اقتصاد کشور و ازدواج جوان ها رو، اشتغالشون رو، انشاءالله نابسامانی ها رو خودش انشاءالله سامان بده به برکت امام زمان علیه السلام. و آخرین جمله، و رجوع الی قلب سلیم، سعی کنیم که امام جواد فرمودن قلب تو پاک نگه دار. البته نه قلب تو پاک نگه دار بی خیال نماز بشم و نماز نمیخون گوه اقا چرا نماز نمیخون قلبت پاک بشه. اتفاقا اگه قلب پاک باشه، خروجی قلب پاک چیه؟ نماز، روزه از واجبات دینیه. این هم از اون چیزاییست که خلاصه تحریف شده است. خدا انشاءالله بهتون سلامتی. ما با حاج آقا مجید بنی فاطمه بچه محل بودیم، از خیلی سال توی محل بودیم، همسایه هم هم هستیم، همسایه آخرتی هم هستیم، تو همه امامزاده باغ فیض روبرو، قبرمون کنار همه، بغل هم اونجا بری نزدیک قبر شهدا، یکی اسم منو زده یکی اسم ایشون رو زده رو قبر. یه وقتا من میان امامزاده باغ فیض میگم خدا حاج مجید و حاج مهدی رو رحمت کنه، رحمت الله علیهما، میریم فاتحه میخونیم. بعد شوخی میکنم میگم ما اونجا که رفتیم منبرشو من میرم اگر آقای فلسفه اجازه بده. روزشم آقا مجید بخونه اگر خلاصه پیش کسوت ها اجازه بده، گریهشم شهدا میکنه، آب قناتم که اونجا هست و خلاصه اونجا انشاءالله. رفقا اینم بگم، من روم آیت الله سیبوی خواب دیدم، خودم خوابشو دیدم، گفتم آقای سیبوی آقا 40 سال تو حرم امام حسین خودش و پدرش امام جماعت بودن، پرسیدم که بعد فوتش تو برزخ کجایی، بعد مردنت کجایی؟ گفت آقای حاریه صندلی برای من گذاشتن 24 ساعت در محضر ذوات مقدسه، من اینجا روزه میخوانم، در محضرشون هستم. مرحوم حاج غلام علی رجبی رو دیده بودنش، شهید عملیات مرصاد ذاکر امام حسین، دیدنش گفتن کجایی؟ گفت میدونی تو عملیات مرصاد رمز یا زهرا بود، خیلی حضرت زهرایی بود. گفت وقتی از دنیا من رفتم شهید شدم، یه سمتی به من دادن، فرصت سرخاروندن ندارم. چه سمتی؟ فرمودن در بست خدمتگزار حضرت صدیقه کبرا علیه السلام هستم، در بست. اینا ارزش و الا همش که میگذره. یا جواد الائمه، یه مشهد دوستان شما، ارادتمندان شما لباس مشکی به تن کردن، جوونا اومدن، شما رو دوست داشتیم که اومدیم. یا جواد الائمه، یه چیزی از زبون شما بگم. یا جواد الائمه، هممون حرم لازمیم. نمیدونم، اگه شما اراده کنید همه چی حل. خدا نکنه کسی تو خونش غریب باشه. نزدیکترین نفر به انسان در خلوت و خونه همسر آدم دیگه. نانجیب دستور داد درهای حجره رو ببنده. حضرت چنگ می زدن زمین و زمان و فرش و این مارگزیده حضرت به خودشون می پیچیده. الله اکبر، الله یا جواد الائمه. روایت داره امام هشتم علیه السلام اومدن، جواد الائمه 3-4 سالش بود، اومدن دیدن حضرت جواد اینطور نشسته، خیلی مشوش، خیلی مضطرب. فرمودن پسرم جوادم چته؟ عرض داشت یا ابتا بابا، الان یاد یه قصه ای کردم، یک ساعت حالم به هم خورده. یاد چی افتاده؟ یاد کوچه بنی هاشم افتاده. یاد مادرم زهرا افتادم. یا الله خوش آمدید، ببخشید. یاد مادرم فاطمه افتادم. این روزای آخر نفسش بالا نمی اومد. تو روایت داره معصبت رأس. آ سید، معصبه یعنی چی؟ معصبه زنای عرب وقتی سرشون خیلی درد میکنه، برای تسکین سردردشون پارچه‌ای مثل عمامه سرشون میبندن که تسکین دردی که تو سر حس میکنن بشه. حالا این معصبه از کجا آب خورد؟ منشأ این سردرد کجا بود؟ هرچه شد در کوچه شد. امام جواد فرمود یاد کوچه بنی هاشم مصائب مادرم افتاده. نگی جوان همون بیدین شدن ها، اگه بیدین بودن اینجوری زجه نمی زدن. حضرت داشتن می رفتن، طرف داشت خطایی می کرد، رفت قایم شد، حضرت رد شدن، فرمودن حتی در حال گناه هم روتون رو از ما بر نگردونی. چرا سر حضرت درد کرد؟ درد میکرد. الله اکبر. اینو گفتم و عرضم تمام. میدونی چرا سر درد میکرد؟ من یه مقدمه بگم بعد دیگه 2-3 دقیقه دیگه تحویل حاج مجید عزیزمون بدم. یک، مقدمه اول، دست ثانی ملعون سنگین بود. در روایت داره در وصف حورالعین گفتن این نسیم بهشتی که میاد، این برگ از درخت بهشت که جدا میشه تا به زمین بهشت برسه، انقدر صورت حورالعین لطیفه، این برگ آرومم که میاد رو صورت جا میندازه. این دوتا. حالا مادر ما انسیت الحورا بود، انقدر شدت این ضربت سنگین بود. یه طرف صورت ضربت سیلی. کوچه‌ام تنگ بود دیگه، یه طرف صورت به دیوار کوچه، یه وقت صدا زد حسن جان چشام جایی رو نمیبینه، دست منو بگیر.